ساعت در تهران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. رزمایش بزرگ دریایی آمریکا و 3 کشور دیگر در نزدیکی آبهای ایران آغاز شد. وزارت بهداشت ایران از مرگ 73 نفر بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز اخیر خبر داد. و تجمع 20 هزار نفری معترضان به محدودیت‌های کرونایی در آلمان با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. با تبریک سال نوی خورشیدی و با اعلام این نوبت خبری در روز 1 فروردین 1400 همزمان با 21 ماه مارس 2021 امیر پوری از رادیو فردا با شما هستم. در میان ادامه تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، نیروی دریایی ایالات متحده امروز یکشنبه اعلام کرد یک رزمایش بزرگ دریایی را همراه با بلژیک، فرانسه و ژاپن در خاورمیانه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیروهای حاضر در این رزمایش که گروه تمرین جنگی دریای عرب نام گرفتند، در دریای عرب و خلیج عمان رزمایش انجام می‌دهند. در این تمرین جنگی علاوه بر یک ناو هواپیمابر فرانسوی و یک ناو تهاجمی آمریکا، یک ناوچه از بلژیک و ناوشکن ژاپنی همراه هواپیماهای جنگی مختلف از این 4 کشور حضور دارند. این تمرین جنگی در حالی برگزار می شود که گروه های شبه نظامی در عراق همچنان منافع آمریکا در این کشور را هدف قرار می دهند. در تازه ترین حمله روز 25 اسفند، یک پایگاه هوایی در عراق در شمال بغداد که سربازان آمریکایی در آن مستقرند، هدف 7 راکت قرار گرفت اما تلفاتی نداشت. بنا به آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 7000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت در ایران 73 نفر جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جانباختگان به 62 هزار نفر نزدیک می شود و تعداد کل مبتلایان در ایران هم به بیش از 1 میلیون و 800 هزار نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت البته آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می‌دانند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت می‌گوید در حال حاضر 12 شهر در وضعیت قرمز و 39 شهر نارنجی هستند، اما این رنگ‌بندی‌ها در حال تغییرند و به گفته مقام‌های وزارت بهداشت تعداد شهرهای قرمز و نارنجی رو به افزایش است. در همین زمینه آمارهای پلیس و وزارت راه، با وجود اینکه مقام‌های وزارت بهداشت ایران بارها خواستار ممنوعیت سفر در ایام نوروز شده بودند، از افزایش 70% سفر به برخی از مناطق حکایت دارد. علیرضا قدمی رئیس پلیس راه مازندران گفته تردد خودرو در محورهای منتهی به این استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 70% افزایش داشته و همچنین اداره کل راهداری خراسان رضوی نیز از افزایش 72% در مقایسه با سال قبل خبر داده است. راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل نیز اعلام کرده از چند روز گذشته ترافیک ورودی به استان 100% افزایش یافته. بنا به اعلام وزارت بهداشت، مسافرانی که از قبل به شهرهای قرمز و نارنجی سفر کردند و در طول مسافرت آنها قرمز یا نارنجی شدن این شهرها اعلام می شود، ظرف مدت 72 ساعت از آن زمان فرصت خواهند داشت به مبدأ خود برگردند و در غیر این صورت جریمه خواهند شد. تجمع اعتراضی در حدود 20 هزار نفر از معترضان به محدودیت‌های کرونایی دیروز شنبه در شهر کاسل آلمان با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. به گزارش رویترز، پلیس آلمان برای متفرق کردن معترضان از آبپاش، گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده کرد. پلیس میگوید معترضان بدون رعایت مقررات بهداشتی کوشیدند تا موانع ایجاد شده توسط پلیس را بشکنند و به سوی نیروهای پلیس بطری آب پرتاب می‌کردند. رویترز میگوید آلمان در 4 ماه گذشته شاهد افزایش محدودیت کرونایی بوده و از سوی دیگر این کشور در برنامه واکسیناسیون از کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا عقب افتاده و این باعث نارضایتی در آلمان شده است. و خبر آخر این که گزارش ها از ایران حکایت می کند بامداد امروز یک شنبه انفجاری در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته. خبرگزاری فارس این خبر را از روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نقل کرده و نوشته این انفجار یک حادثه تروریستی بوده. البته توضیح دیگری در مورد دلیل یا عاملان این انفجار منتشر نشده. به گزارش ایرنا این انفجار در یکی از میدان‌های شهر سراوان رخ داده و 3 زخمی آن به بیمارستان رازی این شهر منتقل شدند. یک نفر از این مصدومان از بیمارستان مرخص شده و حال عمومی 2 مجروح دیگر که یکی از آنها زنی باردار است نیز به گفته ایرنا رضایت بخش به نظر می‌رسد. در هفته‌های اخیر به دنبال شلیک ماموران سپاه پاسداران به تعدادی سوختبر، ناآرامی‌هایی در بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان به ویژه شهر سراوان رخ داده است. و اما گزارش اول این نوبت خبری. در نوروز خانواده‌های برخی قربانیان جمهوری اسلامی در میان فشارهای موجود به یاد این قربانیان و یادآور اندیشه آنها بودند. بکتاش خمسه‌پور از صحبت‌ها و پیام‌های نوروزی آنان گزارش می‌دهد.
تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده، برخی از خانواده‌های قربانیان و زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهند که در نوروز هر یک به فراخور خود و به گونه‌ای به یاد و اندیشه و همراهشانند 7 سین را برابر آرامگاه یا زندانشان گستردند. در یکی از این تصاویر فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی دیده می‌شود که فرزندش وبلاگ نویس که اینک 35 سال دارد بیش از 7 سال است در حبس جمهوری اسلامی است.
مادر سهیل عربی اومدین کنار زندان سفره نختی با خانواده آشام عزیز که متاسفانه نداشتن اونجا بشینیم. اومدیم این وسط که یه بیابونی جایی بالاخره یه سفره پهن کردیم که به یاد بچه همون در چنان نزدیکی بچه همون بشیم. این سال نو رو به همه ملت ایران تبریک میدم، چه در ایران چه در خارج از ایران، و امیدوارم امسال سال آزادی باشه. سال دیگه همه گی کنار هم دیگه کل ایران سفره پهن کنیم که از عظمت خود ایران
آرشام رضایی 30 ساله که مادر سهیل عربی به حضور خانوادهش اشاره دارد کوشندهی سیاسی است که به 5 سال زندان محکوم شده، اینک 5 ماه است در حبس جمهوری اسلامی است. در شبکه‌های اجتماعی همچنین تصویری از بهیه نامجو مادر نوید افکاری با عکس‌های فرزندش منتشر شده که بر آرامگاه او سفره 7 سین گسترده است. تصویری در شبکه‌های اجتماعی خانواده بهنام محجوبی از دراویش زندانی را نشان می‌دهد که 1 ماه و چند روز پیش در 33 سالگی جان باخت. تصویر و پیامی هم از فاطمه سپهری زندانی سیاسی سابق و خواهر زندانی سیاسی محمد حسین سپهری که هر دو از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی برای گزار کامل از جمهوری اسلامی هستند، همراه صدیقه مالکی فر همسر معلم زندانی هاشم خواستار برابر زندان وکیل‌آباد مشهد منتشر شده است.
ما امروز 30 اسفند آمدیم جلو زندان وکیل‌آباد. امیدوارم که سال آینده سال پیروزی ملت ایران و آزادی ایران باشه. به چه گناهی عزیزانمان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند؟
صدیقه مالکی فر همسر معلم زندانی هاشم خواستار نیست که فاطمه سپهری را همراهی میکرد میگوید:
درود دوستان، امروز آخر اسفند و ما ساعت 1:30 و سال داره تحویل میشه. اومدیم جلوی زندان وکیل‌آباد، از اونجایی که اتاقای زندان وکیل‌آباد تاریکه و اینا متوجه نمیشن که چی روزی از ساله، اومدیم بهشون اصرار بدیم که بابا نوروز شده، ولی متاسفانه صدای ما رو نمیشنون و ذهنیات ایشون رو میکنیم که میگن صبر کنیم انشالله سحر نزدیکه.
و اما در تصویر دیگری زجه‌های مادر وحید دامور سر آرامگاه فرزندش است که در اعتراضات سراسری آبان سال 98 ایران در 30 سالگی جان باخت.
به خدا مردم ایران مردن، اینجا خواب جوان خوابیدن اینجا، میگه نسل‌ها رو زیاد کنین، میگه اینا نسل نبودن، میگه نه نسل نبودن، نسلشون در نسل جوان رو داره نابود میکنه. ای خدا.
در میان این تصاویر پیام منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه سال 98 ایران هم هست.
ملت بزرگ و شریف ایران، من منوچهر بختیاری، پدر جانباخته راه میهن پویا بختیاری، همراه با 80 میلیون مردم ستم دیده ایران، امسال را سال نعب جمهوری اسلامی نامگذاری میکنیم، با امید اینکه این نام سمبولی باشد برای پایان دادن به 43 سال عذاب، فقر، گرسنگی، سیاه روزی که این ظالمان بی وجدان غیر ایرانی بر سرزمین نیکمان روا داشتند. این آرزوی پویای عزیزم و هزاران جوان بیگناه دیگر بود که جانشان را برای این آب و خاک فدا کردند و اینک وظیفه تک تک ماست تا سرنگونی این جنایتکاران از پای ننشینیم تا هر روز گلی پرپر نشود. با امید آزادی ایران، پاینده ایران و ملت ایران.
پیشتر تصاویری از گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، هم منتشر شده بود کنار آرامگاه فرزندش، کارگر و وبلاگ نویس 35 ساله که بیش از 8 سال پیش مرگ مشکوک وی در زندان جمهوری اسلامی گزارش شد. همزمان ده‌ها تن از زندانیان سیاسی در اوین، فرشافویه و عادل‌آباد شیراز در بیانیه مشترکی نوشتند در اعتراض به جمهوری اسلامی و کشتار مردم معترض، سه روز اول سال نو را اعتصاب قضا خواهند کرد. در نامه زندانیان سیاسی اعتصابی، جمهوری اسلامی نظامی خودکامه خوانده شده است که امنیتش را بر سرکوب میزان می‌کند.
گزارش بعدی درباره عملیات لوله‌گذاری انتقال گاز از روسیه به آلمان و حواشی بین المللی آن.
در طرح گازی روسیه آلمان موسوم به نورد استریم 2، علاوه بر شرکت روسیه گازپروم، 5 شرکت بزرگ نفت و گاز اروپایی هم مشارکت دارند. مخارج راه اندازی این پروژه گازی 10 میلیارد یورو برآورد شده و لوله گذاری آن از بستر بخش روسیه دریای بالتیک شروع شده و گاز صادراتی پس از گذر از آبهای فنلاند، سوئد و دانمارک وارد آلمان می شود. این خط گازی به درازای 1200 کیلومتر از همان آغاز کار ابتدا مخالفت شدید دولت ترامپ را به دنبال داشت و با ورود جو بایدن به کاخ سفید واشنگتن هم مخالفت‌هایی شنیده شد. به نوشته روزنامه‌های آلمان، در حالی که عملیات لوله‌گذاری انتقال گاز از روسیه به آلمان مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای از روسیه و آلمان خواسته هر چه زودتر عملیات ساختمانی این طرح گازی بحث‌انگیز را متوقف کنند و همزمان هر شرکتی نیز که در این خط گازی سرمایه‌گذاری کرده باید بیدرنگ از این طرح انتقال گاز خارج شود. در غیر این صورت این شرکت ها باید روی تحریم های آمریکا حساب کنند. آنتونی بلینکن سپس یادآور شده دولت جو بایدن خود را موظف می داند در این ارتباط قانون تحریم کنگره آمریکا را به مرحله اجرا درآورد. او همچنین این خط انتقال گاز را معامله بد نه تنها برای آلمان بلکه برای اوکراین و شرکای آمریکا در اروپای مرکزی و شرقی خواند و افزود بسیاری از این کشورها برای آمریکا روشن ساختند که این خط گازی یک طرح ژئوپلیتیک روسیه است که هدفش ایجاد شکاف میان اروپاییان است و مورد دیگر نیز سست و ناتوان کردن امنیت انرژی در سطح اروپا است. علی‌رغم مخالفت شدید آمریکا با طرح گازی روسیه آلمان، دولت آنگلا مرکل اما همچنان از این پروژه حمایت می کند. از طرفی روزنامه آلمانی هندرزبلات در گزارشی در این ارتباط نوشته هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، تاکنون با همتای آمریکاییش آنتونی بلینکن تنها از طریق تلفن گفتگو کرده. ولی سه شنبه این هفته وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در همایش دو روزه وزیران خارجه عضو پیمان نظامی ناتو به اروپا می آید و به این ترتیب فرصت مناسبی است که وزیر خارجه آلمان از نزدیک با بلینکن درباره طرح انتقال گاز از روسیه به کشورش گفتگو کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش پایان بخش این نوبت خبری ما بود. تا بخش‌های بعدی.